بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 590، سطر هفتم. اقول و یمکن ان یراد بالسماوات والارض تلک الکرات المحسوسه و ان یراد بهما ملکوت هذه و هی حقائقهم الباطنه النوریه. در آیه نور بحث داشتیم، الله نور و سماوات و الارض. بعد از اینکه تفسیرهای مختلف رو درباره نور ذکر کردیم، میخوام سماوات و الارض هم معنا کنیم. ایشون چندین معنا در اینجا برای سماوات و الارض ذکر میکنه، احتمالاً 8 معنا. معنی اول اینه که مراد به سماوات و ارض همین سماوات و ارض مشهودی، همین ارضیست که رو زندگی میکنیم، همین سماواتیست که میبینیم و در هیئت هم اونها رو مطرح میکنیم. کرات سیار یا ستاره های ثابت، اینا هر کدوم در افلاک هستن، افلاکشون میگیم سماوات. مراد از سماوات در آیه قرآن همین هست، همین کرات مشهود است. این یک معنا. معنای دوم این که مراد ملکوت این سماوات و ارض. سلام علیکم. یعنی همونطور که همه موجودات که در این عالم ماده هستند یک حقیقت نوریه در عوالم بالا دارند، همچنین سماوات و ارض هم حقایق نوریه در بالا دارند. اون حقایق نوریه این سماوات و ارض اینجایی را میگن ملکوت این سماوات و ارض، که وقتی در آیه میاد که ما به ابراهیم ملکوت سماوات و ارض نشون دادیم، یعنی همون حقایق نوریه ای رو که منشأ این سماوات و ارض شدن اون رو به حضرت ابراهیم نشون دادیم. مراد از این سماوات و ارض که خدا نور اونهاست، شاید اون سماوات و ارض ملکوتی باشه، همون حقایق نوریه باشه که تنزلش شده این سماوات و ارض دنیایی. این دوتا معنا. معنی دیگه هم هست، میتونم اینا رو حالا از رو بخونم توضیح بدم. صفحه 590 سطر هفتم. اقول و یمکنن یراد به سماوات و ارضی که در این آیه الله نور و سماوات و الارض آمده، یمکنن یراد تلک الکرات المحسوسه، همین کراتی که داریم مشاهده میکنیم، همین افلاکی که در هیئت هم درباره اونها بحث میکنیم. این احتمال اول. احتمال دوم، و ان یعنی و یمکن ان یراد به ما، یعنی به سماوات ارضی که در آیه آمده، ملکوت هذهی، یعنی ملکوت این سماوات ارض محسوسه، نه خودشون. ملکوت این سماوات ارض چیست؟ و هی حقایق ما الباطنه النوریه، حقایق این سماوات ارضن که باطنه هستن، غیبن و ما اونها رو نمیبینیم. این ظاهره ها رو میبینیم، اون باطنه ها رو نمیبینیم. همشون هم نوریند، یعنی مجردند، یعنی ظلمت ماده براشون نیست. کما قال عز شأنه کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما به ابراهیم ملکوت سماوات و ارض نشون دادیم. خود سماوات و ارض که داشت میدید، ملکوتش هم ما بهش نشون دادیم. ملکوت یعنی همین حقایق نوریه. این دو تا احتمال درباره سماوات و ارضی که در آیه آمدن. احتمال سوم، و ان یراد نی و یمکن ان یراد به سماوات عالم انوار الهیه و علویه. نه مراد از سماوات اون حقیقت نوری سماوات باشه، بلکه کل عالم انواره. سما به معنای ارتفاع یا بلندیه. خب وقتی عالمی عالم علمی باشه میتونیم لفظ سما رو در موردش به کار ببریم به خاطر ارتفاع درجهش. عالم انوار عالم علویه، جز بالاترین عالم هست، یا اگر بالاترین نباشه دیگه جز بالاترینه، بنابراین میتونیم بهش سماوات بگیم. عالم انوار الهیه میتونه عالم اسما باشه، میتونه عالم قضا باشه که خزائن الهیست و همه اشیا از اون خزائن تنزل پیدا میکنه. این عالم هم مشتمل بر انوار عقلیه است، هم از نظر درجه علویه است، هم منصوب به الهه. همه موجودات منصوب به اله هست، ولی اینا بالاترن، در مرتبه فعل قرار داده نمیشن. بلکه اگه قلم قضا باشه میشه قضا الهی، اگه اسما باشه میشه اسما الهی، همشون منصوب به الله هن و در مقام فعل نیستن. قضا هم مرتبه از مراتب علم خداست. البته علم خدا مراتب متعدد داره، افعالش هم شامل میشه. پس ممکنه بگیم قضا فعل است و در این حال علم است، منتها مرتبه عالی علمه، مرتبه عالی فعله. بعد اشتباه گفتم مرتبه عالی علم، مرتبه عالی فعله و از مراتب بالای علم هم هست. حالا بالاترین مرتبه نیست ولی از مراتب بالای علم. و به عرض ممکن است اراده شود به سماوات عالم انوار الهیه علویه الهیه، و به عرض اراده شود عالم اجسام ظلمانیه. از این که عرض رو تطبیق کرده بر اجسام ظلمانیه معلوم میشه مرادش از عالم انوار علویه الهیه فقط اسماء الهی نیست، مجردات رو شامل میشه، چه مجرد غول باشند و چه اسماء الهی باشند. این سه معنا برای سماوات است. معنای چهارم و انیراد، یعنی یوم که انیراد به سماوات عقول نوریه، نه عالم انوار کلا بلکه عقول نوریه، و به عرض هم اراده شود مرتبه نفوس قدسیه. نفوس قدسیه نفوسی هستن که مجرد از ماده میتونن باشن، نفس نباتی نفس قدسی نیست، نفس حیوانی هم نفس قدسی نیست، نفس انسانی قدسیه، نفس فلکی هم طبق آنچه ابن سینا گفته قدسیه. پنجم و یمکن انیراد به سماوات کرات نوریه ملکوتیه، که در احتمال دوم آمد، ولی در احتمال دوم ما هم سماوات رو معنا کردیم هم عرض رو گفتیم منظور ملکوت هر دوست. اما در این احتمال پنجم میگیم که سماوات کرات نوری ملکوتی هست، عرض رو جسم آسمان ها و زمین های مشهود میگیم. عرض رو به معنای زمین تنها قرار نمیدیم، آسمان را هار جسمانی را هم جز عرض قرار میدیم، مشمول عرض قرار میدیم و میگیم مراد از سماوات کرات نوری ملکوتی هست که قبلا هم احتمال دادیم، و مراد به عرض جسم هر سما و عرض است که سما را هم داخل در عرض کردیم در این احتمال پنجم. و انیراد ششمیه، و انیراد به سماوات کرات الحجب و سراتقات. احتمال دارد که مراد از سماوات کراتی باشد که عبارتند از حجب و سراتقات، اضافه کرات به حجاب و سراتقات همیتو که توجه کردید اضافه بیانیه است. حجاب یعنی پرده هایی که بین غیب و ظاهر وجود دارد. سرادقات هم یعنی سراپرده هایی که خدا رو از چشم ها می پوشاند. حجاب و سرادقات تقریبا یکی هست. خب الان ملاحظه کنید، مراد از سماوات تمام حجاب هست، تمام سرادقات هست. وقت مراد به عرض میشه اجسام سماوات و عرض. خیلی این احتمال ششم با احتمال پنجم نزدیک. احتمال هفتم که آخرین احتماله و یحتمل معنای اعم، یعنی این مواردی که ما گفتیم، سماوات رو اختصاص دادیم به امری، عرض رو اختصاص دادیم به امری، ممکنه شما از سماوات تمام این چند تایی که ذکر کردیم اراده کنید، از عرض هم تمام اینه که گفتیم. سماوات و عرض نه یعنی فقط این سماوات عرض مشهود، بلکه هم سماوات و عرض مشهود، هم ملکوتشون، هم عالم علوی، هم عقول، هم نفوس، همه اینا. ممکنه ما تمام این پنج تا احتمال، شش تا احتمال قبل رو همه رو جمع کنیم، سماواتشون جمع کنیم، عرضشون جمع کنیم، بگیم مراد از سماوات عرض مجموع سماوات اونهاست، مجموع سماواتیست که تالا گفتیم، مراد از عرض مجموع عرضهاییست که تالا گفتیم. اینم احتمال هفته. این بحث همون شد. بحث ما در الله در این جمله اول آیه که الله نور سماوات و عرض تمام شد. جمله دوم نیم مثل نوری کمشکاتن، برای این نور خدا مثال میاره. مفسرین مثل رو تفسیر کردن به صفت. مثل نوری یعنی صفت نوری، یعنی اگه بخوام برای این نور رو صفت بریم و نور رو موصوف کنیم، باید بگیم کمشکاتن تا آخر. پس تفسیر کردن مثل به معنای صفت، گفتن صفت نور خداوند این است. مرحوم قاضی ابتدا بحث میکنن در ضمیر نوری که این ضمیر به کجا برمیگرده. احتمالاتی میدن، بعد بحث میکنن که نور در اینجا به چه معناست. حالا در اون قسمت اول آیه معنای نور گفتیم، در این قسمت دوم نور به چه معناست. بعد از اینکه این دو بحث تموم میشه، یعنی بحث مرجع ضمیر نوریهی و همچنین بحث اینکه نور در اینجا به چه معناست، میرن سراغ اینکه مثل در اینجا با مثال و مثل چه تفاوتی دارد. سه تا بحث ما داریم، یکی در ضمیر نوریهی، یکی در مراد از نور، یکم در بیان کلمه مثل و مقایسهش با مثال و مثل. مثل نوریهی ای صفت نوریهی، مثل بسیاری از مفسرین ایشون مثل به معنی صفت گرفت. العجیبتش صفت برای صفته، نه برای نوریهی. صفتی که برای نور خداست عجیبتش شعنه کما فی الخبر. این کما فی الخبر، من به خبر مراجعه نکردم که آیا مثل رو به معنی صفت گرفته از خبر استفاده می شود، یا اینکه مثل به معنی صفت هست اتصافش به عجیبت و شأن در خبر هست. هر دوش ممکنه که مثل به معنی نور به معنی صفت بگیره، یک عجیبت و صفت رو متصف کند به عجیبت و شأن، دو هر دو احتمال داره باشه در روایت، ولی باید مراجع بشه. اختلف و فیل کنایت علی اقوال. در ادبیات خوندید که کوفیون میگفتن ضمیر و مضمر، بصریون میگفتن کنایه و مکنون علی. حالا یادم نیست، شایدم کوفیون رو نمیگفتن، بصریون یکی دیگه. علی حال درباره ضمیر دو تا اصطلاح بود، هم اصطلاح ضمیر هم اصطلاح کنایه. کنایه در اینجا به معنی ضمیره، ضمیر نوحی. کنایه به معنی که در علم بیان مطرح میشه اینجا مراد نیست، اینجا همون کنایه ادبی یعنی ضمیر. و اختلفوا فی هذه الکنایه علی احوال، در این ضمیر نوحی اختلاف شده که این ضمیر نوحی به کجا برمیگرده. بعضی گفتن به الله برمیگرده، بعضی گفتن به مؤمن، بعضی گفتن به پیغمبر، بعضی گفتن به قرآن. بعضی هم دوباره ضمیر نوحی به خدا برگردوندن، ولی نور به معنی طاعت گرفتن. مثلا نوحی یعنی مثلا طاعتهی، ضمیر به خدا برمیگرده. پس نور رو به معنای نور بگیریم، ضمیر به خدا برمیگرده. نور به معنی طاعت هم بگیریم، ضمیر به خدا برمیگرده. البته در وقتی که نور به معنای نور باشه، احتمالات دیگری هم در ضمیر داریم که اینا رو من از رو میخونم توضیح میدم، خیلی مطلب نداریم امروز. الاول یعنی احتمال اول، قول اول. انها یعنی این کنایه، یعنی این ضمیر نورهی ترجع الاله، به خدا رجوع میکنه. خب چرا در آیه نورهی نور تکرار شد و به ضمیر خدا اضافه شد؟ یعنی به ضمیر خدا، یعنی به ضمیری که به خدا برمی‌گرده. چرا اینطور شد؟ خداوند میتونست کلمه نور رو تکرار نکنه، ضمیر رو برگردونه به نور، بگم مثل هو، یعنی مثل این نور. خب این نور هم نور خدا بودی که الله نور السماوات، بنابراین نیتش به ضمیر نبود. چون میگفت مثل ذالک نور یا مثل هو، ضمیر نمیگش به نوری که نور خدا بود، دیگه احتیاج نداشت بگه نورهی که ضمیر برگرده به خدا. یعنی همین مفاد مثل نورهی رو میتونست افاده کنه بدون اینکه کلمه نور رو تکرار کنه و به خدا، یعنی به ضمیری که راجع به خدا اضافهش کنه. بلکه میتونست بگه مثل هو یا مثل ذالک نور. و چون این ضمیر مثل هو برمیگشت به نوری که مربوطه به خدا بود، یا ذالک نور اشاره داشت به نوری که مربوطه به خدا بود، مثل این بود که بگه مثل نوری. پس چرا نور ذکر شد و به ضمیری که راجع به خدا اضافه شد؟ جواب اینه، این کار رو کرد تا به ما بفهماند که نور در اینجا به معنای رایجش نیست. چون میدونیم نور به معنای رایج رو که نور هستیش نمیشه به خدا اسناد داد و به خدا اضافه کرد، ولی در اینجا میبینیم نور به خدا اضافه شده. کشف میکنیم که این نور نور حسی نیست، الا نور حسی به خدا اضافه نمیشه. برای اینکه بفهماند مراد در اینجا نور حسی نیست، نور رو به خدا اضافه کرده تا شما بدانید که از این نور چیزی رو اراده کنید که بتوانید به خداوند اضافهش کنید. مثلا از نور هدایت رو اراده کنید که هدایت میشه به خدا اضافه کرد. بگیم الله نوره یعنی هادیه، اما الله نوره به معنای این که روشنه به روشنایی هستی خوب درست نیست. پس نور رو آورد و به ضمیر راجع به خداوند اضافه کرد تا این نکته فهمیده شود که از نور معنای رایجش رو اراده نکنید. الاول انها یعنی این کنایه، یعنی این ضمیر رجوع میکند به الله، و در اضافه این نور به ضمیر خداوند سبحان دلالتیست بر این که اطلاق این نور بر خدا لم یکن علی ظاهری، به معنای ظاهری نور بر خدا اطلاق نشده. و الا لکان ینبغی ان یقال مثل هو او مثل ذلک النور. و الا یعنی اگر میخواست این نور بر ظاهرش باشد دیگه لازم نبود به ضمیر خدا اضافش کنه، بلکه میتوانست بگوید مثل هو که ضمیر برگرده به نور بدون اینکه نور اضافه بشه به خدا، یا بگه مثل ذلک النور با اسم اشاره اشاره کنه به اون نور بدون اینکه نور اضافه کنه به خدا. اگر مراد نور ظاهری بود و میتونست بگه مثل هو یا مثل ذلک النور اضافه به خدا نمیشه، مشکلی هم پیش نمیومد. اما چون خواسته بفهمونه که این نور نور حسی نیست، نور رایج نیست، به خدا اضافهش کرده. چون میدونیم نور حسی رو نمیشه به خدا اضافه کرد، وقتی اضافه کرده میفهمیم که این نور حسی نیست. فالمعنا این است مثل هداهو، نور من هدایت میگیری، یا مثل دلائلهی. از معنای آیه که گفت فرموده مثل نورهی، مثل هداهو، یا مثل دلائلهیست. دلائل خدا چیست؟ میفهمد همونایی که خدا در قلب مؤمن میندازد و مؤمن به توسط اونها هدایت میشود و به مدلول ها میرسه. دلائل و هدایت اینا نور نامیده میشن، پس اشکالی نداره که از این نور دلائل رو اراده کنیم. التي یغذفها فی قلوب عباده، یعنی خداوند این دلائل رو در قلب بندگانش میندازه و این دلائل همون نورن. خب میگیم مگه میشه بر دلائل اطلاق نور کرد؟ میفهمد بله، فإن الدلائل والآيات تسمى نورن. این احتمال اول بود که ضمیر نورهی برگشت به الله تعالی. احتمال دوم اینه که انها یعنی این کنایه، رجوع کند به مؤمن. خب مؤمنی در قبل آیه نیامده، ضمیر باید برگرده به آنچه که از معنا روشن میشه. بنابراین تقدیر هو یعنی تقدیر این قول خداوند اینجور میشه مثل نور من آمنه بالله تعالی. من آمنه بالله تعالی همون مؤمنه. مثل نور من آمنه بالله یعنی مثل نور المؤمن، و ضمیر نوری برمیگرده به مؤمن. و یؤید ذلک، یعنی این رجوع ضمیر به مؤمن رو تایید میکند. ماروی ماروی چیست؟ ان ابی ابن کعب و ابن مسعود قرائت میکردن مثل نور من آمنه به، که اصلا به جای ضمیر اسم ظاهر میآوردن که اشتباهی نشه. سومین احتمال این است که انها یعنی این کنایه، این ضمیر رجوع میکنه به نبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب اگر ضمیر برگرده به پیغمبر، آیه میگه مثل نور پیغمبر، مگه پیغمبر نور داره؟ بیان میکنه که پیغمبر خودشون نوره. فقط سماه الله نورن فی موازه این کتاب المجید، خدا پیغمبر در موازه از کتاب المجید نور نامیده، که تو شما میگید نور نیست. فرموده قد جاءکم من الله نورن و کتاب، مفسرین گفتن مراد از نور پیغمبر. و فی الاخبار مالا یسای، در اخبار که دلالت میکنه برای اینکه پیغمبر نوره مالا یسا. این و فی الاخبار اینطوری تقدیرش اینه، فی القرآن قد جاءکم من الله نور و کتاب و فی الاخبار مالا یسا. شاهد بر اینکه پیغمبر نور است هم در قرآن است هم در اخبار. فی القرآن قطعکم ان الله نور و کتابانه، در اخبار ما یعنی اخباری است که لا یوسا. الرابع احتمال چهارم این است که این کنایه برمیگرده تو قرآن، این ضمیر برمیگرده به قرآن. عبارت اینطور میشه مثلا نور قرآن. خب باز مگه میشه نور قرآن و نور نامی نیفهمد؟ بله. قال جل و علا انزلنا الیک الکتاب نورن، و دوباره فرمود انزلنا الیکم نورن مبین، و منظور کتاب بود. پس بر کتاب یعنی قرآن هم میشه نور اطلاق شد. پنجم یعنی به نور اطاعت، نور به معنای اطاعت گرفته میشه که با تمام معنی قبلی فرق داره. وقت اگر نور رو به معنای اطاعت گرفتیم ضمیر حتما به الله برمیگرده. مثل طاعتهی یعنی مثل طاعت خود. الخامس یعنی به نور اطاعت، یعنی قصد میکنه، قصد میکند خدا به نور در این جمله مثل نورهی طاعت رو. خب وقتی طاعت مراد از نور باشه ضمیر نورهی هم معلومه که به خدا برمیگرده. حکاه السلوی و زید بن اسلم و ابن شکر. خب این نورها که الان داریم با احتمال ذکرشون میکنیم، این نورها میتابن کجا؟ میتابن بالاخره نور تابش داره، کجا میتابه؟ ایشون میفهمد که اگر ضمیر نورهو برگرده به مومن چنانچه احتمال دوممون بود، نور تو نفس و قلب خود همین مومن میتونه. مثل نوری یعنی مثل نوری این مومن، نوری که در قلبشه، نوری که در نفسشه. اگر زمین برگرده به پیغمبر عبارت میشه نوری پیغمبر که در قلب مومن میتابد، اینجا محل تابش میشه قلب مومن. اگر بگیم مثلا نور الله معنای اول بیاریم که نور اضافه نکنیم به مومن که معنای دوم بود، اضافه نکنیم به پیغمبر که معنی سوم بود، بلکه اضافه کنیم به الله که معنی اول بود، تو خود این نور کجا میتابد؟ یا در قلب پیغمبر یا در قلب مؤمنین. این دو احتمال. قیل فمن قال مثل نور المؤمن، کسی که در تفسیر آیه مثل نورهی رو به مثل نور المؤمن تفسیر کرده، یعنی ضمیر رو به مؤمن برگردونده، فیعنی اون شخص قصد میکند که قصد میکند به نور، نوری را که در قلب خود مؤمن است اون را قصد میکنه. یعنی میگه مثل نوری مراد مثل نوری است که در قلب مؤمنه. و من قالم مثل نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی ضمیر به حضرت برگردونده، فیعنی این که از نور قصد میکنن نوری را که میتابد در قلب مؤمن. و من قالم مثلا نور الله که ضمیر به الله برمیگردونه، ففی قولان، یکی اینه که قصد میکند از این نور، نوری که در قلب پیغمبر میتابد، دومی نوری است قصد میکند که در قلب مؤمن میتابد. خب ضمیر برگشت و روشن شد احتمالات این ضمیر. میخوام بگیم این نوری که در اینجا آمده به چه معناست که مثلا نوری فرمیده؟ قبلش داره با کزا هزار رجعت کنایه در قرآن. اگر کنایه یعنی ضمیر به قرآن برگردونی، اونم درش دو تا احتماله. یکی این که نور قرآن به دل پیغمبر بتابد، دوم این که نور قرآن به دل مؤمن بتابد. همین دو احتمالی که در مثلا نور الله گفتیم در صورتی که ضمیر مریحی به قرآن برگردونه، این دو احتمال حاصله. حاضا کلو فی احتمالات ضمیر، این تمام بحثایی که ما کردیم در احتمالاتی بود که مربوط به ضمیره. اون تا حالا گفت کنایه، حالا میگه ضمیر، اشکال نداره، هر دوش درسته. فقط اختلاف فی نور هنائزه. حالا میخوام درباره نور بحث کنیم. میفهمد در نور هم اختلاف شده، ایزن یعنی همونطور که در مرجع ضمیر نور ها اختلاف بود. فقیله هو الهدا، بعضی گفتن مراد از نور در اینجا هدایت، از مسئله هو یعنی مسئله هدا الله. وقیل هو محمد صلی الله علیه و آله، خود نور پیغمبره. ای مثل نور الله، ضمیر به الله برمیگردونیم، مراد از نور پیغمبره. مثل نور خدا، که این نور خدا نبی ما صلی الله علیه و آله و سلم است. کم اشکاتون تا آخر. این مثل نوری یعنی مثل پیغمبر، کم اشکاتون فیها مصباح تا آخر. وقیله هو القرآن، بعضی گفتن مراد از نور در اینجا قرآنه، بس یکی گفت مراد از نور در اینجا خداست، هدایت اشتباه گفتن، یکی گفت مراد از نور در اینجا خداست، یکی هم گفت پیغمبره، این سومی میگه قرآنه، مورد از نور قرآنه. و علاوه از تقادیر، یعنی چه نور به معنای هدایت بگیریم، چه نور به معنای پیغمبر بگیریم و چه نور به معنای قرآن بگیریم، فلکنایی از جو الله، ضمیر به خدا برمیشد. این مطلب دوم بود، تموم شد. تا حالا دو مطلب گفتیم تو این قسمت مثلا نوری، یکی اینکه ضمیر به کجا برمیگرده، احتمالاتش رو توضیح دادیم، یکی اینکه نور بشه معناست، احتمالاتی اینم توضیح دادیم. حالا به مطلب سوم که در این قسمت آخر این مطلبی میپردازیم، که فرق بین مثل و مثل و مثال چیست. فرقای ذکر شده، یه فرق اینه، مثال و مثل رو از یه وادی گرفته، البته مراد از مثل، مثل به کسر میمه، نه مثل به فتح میم، که مثل بعدن بیان میشه. مثال و مثل در اصطلاح حکمت دو موجودن که تحت یک نوع داخل بشن، مثل زید و عمر که دو موجودن داخل تحت انسان، بهشون میگن مثال یا مثل. اما مثل، بله اینه، تمومش کنن. احتمال هم داره که مراد از مثال و مثل، مثال و مثلی که در اصطلاح حکم آمده نباشه، مثال و مثلی باشه که در اصطلاح اخبار آمده. حکما معتقدند که مثال و مثل مربوط است به دو موجودی که تحت یک نوع باشند، که مثال زدن به انسان و عمر، به زید و عمر که تحت انسان، ولی در از روایات در میاد که دو موجودی که تحت یک ذاتی باشند یا تحت یک عرضی باشند، در اصطلاحش باید تحت ذاتی باشند، اون ذاتی هم باید نوع باشه، ولی تحت جنس باشن بهشون مثل گفته نمیشه. ولی در اصطلاح روایات دو چیزند که میتونن تحت یه معنای ذاتی واقع بشند یا تحت یک معنای عرضی وارد بشه واقع بشند، و اون وقت هم که تحت ذاتی داخل شدن لازم نیست اون ذاتی نوع باشه. تا اینجا مثل مثال هم به اصطلاح حکما گفته شد، هم به اصطلاح اخبار. خداوند مثل و مثال نداره، نه به اصطلاح حکما، نه به اصطلاح اخبار، چون بالاخره مثل و مثال در هر دو، یعنی در اصطلاح اخبار و حکمت، مثل و مثال یه چیزی دیگری رم، یه موجود دیگری رم در کنار خودش میطلبه که اون موجود شریک باشه با این یکی، وقت میشن مثل. حالا یا شریک باشه در نوع، یا شریک باشه در ذاتی، یا شریک باشه در عرضی. بالاخره چه به اصطلاح اخبار چه به اصطلاح حکمت، در مثل و مثال شرکت هست و خدا شریک نداره، پس مثل و مثال نداره. اما مثل چی؟ مثل یعنی آیت، مثل اعلی یعنی آیت اعلی. خب اشیا همه میشن آیت برای اون، بنابراین اون مثل داره، یعنی آیت داره. این یه معنا بود برای، یا یه فرق بود برای مثل و مثال از یک طرف و مثل از طرف دیگر. فرق دوم وقتی رسیدم عرض میکنم، قد ذکر اول الفرق بین المثل به تحریک بخون، اونم به حرکت فتحه نه حرکت کسره. تحریک یعنی سه نقطه رو حرکت بده، مثل سهش ساکنه، مثل سهش متحرکه، تو حرکت بده میخواد بفهمونی که مثل بخون مثل نخون. قد ذکر اول الفرق بین مثل به تحریک و مثال وجودی رو، مثال رو با مثل یکی گرفته اینجا، لذا گفته فرق بین مثل و مثال. یعنی شما بگید فرق بین مثل و مثل، وجوهی رو ذکر کردن. من از وجوه اینه که مثال و مثل به کسر می بخون مستلزم این است که دو مثل از یک نوع باشند، دو شیء که در یک نوع مندرجن بشون میگیم مثل. این الان اصطلاح شماست. او تحت یعنی مستلزم این است که دو مثل تحت یک معنا باشند، معنای ذاتی یا معنا عرضی. در هر معنا چه ذاتی چه عرضی، افرادی که تحت این معنا هستن مثل همه. به خلاف مثل به تحریک، فلیس لله مثال بل له المثل الاعلی، برای خدا مثل و مثال نیست، بلکه برای خدا مثل اعلی و آیات بزرگ است. خب من اول تماشا، من ای دوم مثل و مثل و مثال و مثیل و همه اینا در اصل به معنای نظیر بوده، در اصل به معنای شبیه بوده و خدا و نظیر، خدا شبیه و نظیر نداشته ندارد، پس مثل و مثال در برای او به کار نمیره. اما مثل، مثل در اصل بود، مثل در اصل اسم بوده برای گفتاری که از یه نفر میشنیدن و این گفتار مورد پسند قرار میگرفت، بعد رواج پیدا میکرد، در هر جایی که مناسب با مورد اصلی بود این مثل به کار گرفته میشد. مثلا یکی از مثال های اینه، به صیفه زیت لبن، تو در تابستان شیر رو زایه کردی. خب این یه جمله عادی بوده، در تابستان این زن شیر رو زایه میکنه، در زمستان محتاج میشه، یعنی گاب رو از بین میبره، در زمستان محتاج میشه. این شوهره بهش میگه تو در زمستان، در تابستان زایه کردی دیگه، حالا انتظار چی داری؟ نداری دیگه، اگه زایه نمیکردی الان داشتی. این مثال بعد این به صورت مثال در اومد، در هر موردی که نظیر مورد اصلیست گفته میشد. اگر کسی قبلا یک چیزی رو که مورد احتیاجش بود تفید میکرد و در وقت حاجت اون چیز رو نداشت، بهش میگفتن به صفه زیاد لبن. پس مثال گفتاریست که در یک موردی به کار گرفته شد و چون مورد پسند قرار گرفت رائج شد و در تمام مواردی که با اون مورد اصلی شباهت داشت به کار آمد و گفته شد. این اصل مثل بود. ولی بعدن داستانها را مثل گرفتن، با اینکه دیگه گفتاری نبود، مورد خاصی نداشت. مثلا خداوند داستان حضرت موسی رو در مثلا قرآن نقل کرده، یه داستان مثلا یک صفحه دو صفحه قرآن رو گرفته، یک کلمه نیست، یک کلام نیست که در موردی به کار گرفته باشه، یه داستان. این داستان هم میگن مثل. لذا میگه قرآن مشتمل بر امثال، تلکل امثال و نظر به حال الناس. پس مثل برای قصه و امری که دارای شأن و اهمیت گفته شد. حالا میگه مثل نورهی، یعنی میخواییم این اون چرا، یعنی میخواییم صفت این نور رو بیان کنیم. چون گفتیم مثل در اصل اسم بود برای این گفتار، بعد اسم شد برای هر قصه و صفتی که دارای شأن و اهمیته. خب مثل نورهی بنابراین میشه صفت. پس مثل و مثال و اینها به معنای شبیه و نظیره، مثل هم به معنای قول یا داستان و صفته. اینم یه فرق. البته این حالا به صورت فرق گفته نمیشه، ولی چون مصنف گفت بین مثل و مثال وجوهی از فرق گفته شده، نه یکی بلکه وجوهی گفته شده، و فقط یه منها گفته، یه منهای دومه نگفت، من این قیله رو که نه برای بیان فرق آمده بلکه برای ریشه مثل و مثل و مثال و مثیل گفته شده، من این قیله رو فرق دوم قرار دادم، که خیلی هم در این کار موفق نبودم. علتش هم همین بود که ایشون گفته وجوه هم فقط ذکرو للفرق بین مثل به تعریف و مثال وجوهی رو. منها از اون وجوه این است که مثال و مثل به کس بخون مستلزم این است که دو مثل از یک نوع باشن. این البته بنابرای اصلاح حکمته، یا یستلزم کون المثلین تحت معنا. اون این او تحت معنا عطف است بر من نوع واحد، لذا یستلزم کون المثلین بسش در میاد. یا مثل و مثال مستلزم این است که دو مثل تحت یک معنا باشند، تحت معنای هر ذاتی یا تحت معنای عرضی باشن. اون در اصطلاح حکمت بود، این در اصطلاح اخباره. به خلاف مثل به تحریک که دیگه به معنای این که دو تشه تحت یک کلی باشن نیامده. بنابراین خداوند مثال که احتیاج به شریک دارد ندارد، مثلم ندارد، ولی بله المثل الاعلا. چون در مثل ما احتیاج به شریک نداریم، خب برای خدای بیشریک میتونیم مثل قائل بشیم. اما مثل اعلا خودش فرموده برای من مثل اعلاست. این فرق اول بود. وقیله عرض کردم ظاهرش فرق نیست، ولی من اینو فرق قرار دادم. وقیله هوه فل اصل یعنی مثل یا مثل، هر کدوم بگید هر دوش درسته. در اصل به معنی نظیر بوده. یا قال و مثل و مثل، این که گفتم هر کدوم رو بگید درسته بخواد این که خودش داره میگه. یقال و مثل و مثل و مثیل، مثل شبه و شبه و شبیه. خب این از در اصل مثل هم مانند اون دوتای دیگه بود، دلالت بر شباهت و نظیر داشتن میکرد، شبیه داشتن و نظیر داشتن. ثم یقال المثل، بعدا مثل در معنی دیگه هم به کار رفت. ثم یقال المثل به تحریک للقول سائر، سائر یعنی اونی که جریان دارد در بین مردم، رائجه. اینطور نیست که یک جمله باشه در یک قضیه گفته شده تموم شده باشه، بلکه این جمله در بین مردم رائج شده و خیلی مورد استعمال قرار گرفته. هل للقول سائر ممثل، یعنی قول رائجی که به عنوان مثال انتخاب شده، ممثل یعنی مثال زده شده، یعنی او رو به عنوان مثال انتخاب کرده. زیاد دیدین در عمالی سید مرتضی که جملات رو میاره، میگه اجراه و مجر المثل، جمله رو میاره میگه این در بین عرب، داستانش رو ذکر میکنه، داستان رو ذکر میکنه و میرسه تا به قولی که یه نفر گفته تو اون داستان، تا به اون قول میرسه و اون قول رو نقل میکنه، میگه اجراه و مجر المثل. اینو جاری مجرای مثل کردن و به عنوان یه مثل انتخابش کردن و رایج شد بینشون که بهش مثال میزدن. الممثل مضربتن به مورده، در حالی که این قول مثال زده میشد به مورده. مضربتن رو من مراجعه نکردم، ضرب معانی متعدد داره در لغت، شاید در اینجا مضربتن به معنی مشابهتن باشه.
ضرب
بله؟
المثل
همون ضرب المثل دیگه، این همون ضرب المثل. من اول ضرب معنی کردم که مضربتن به مورد، در حالی که در مناسب مورد ضرب میشه بدن گفته میشه. حالا میخوام بگم مشابهتن لمورده مثلا باشه، این مثل این قول در هر جایی گفته میشه که شبیه به مورد اصلی مثاله. ولا یضرب الا ما فیه قرابت، و ضرب نمیشود یعنی مثل انتخاب نمیشود الا ما، یعنی مگر جمله‌ای که در اون قرابت باشه، یعنی جمله پسندیده باشه، جمله باشه که مقدار به نظرها قریب بیاد، میگن چقدر خوب گفتی. این معنای اصلی مثل بود. ثم استعیر مثل لکل حال او قصت او صفت که لها شأنون، این لها شأنون مربوط به حال و قصه و صفته، یعنی حالی که دارای اهمیت، قصه یا صفتی که دارای اهمیت هن، اینا رو هم بهشون گفتن مثل، در حالی که مثل ابتدا اسم بود برای جمله‌ای که رائج شده بود، اما حالا استعاره آورده شده برای اموری که ذی‌شأنند، قابل توجهند، یعنی داستان‌ها و امثال ذلک. اینم معنای مثل بود که هم اول ملحقش کردیم به مثل، بعد مربوطش کردیم به قول، بعدم تعمیمش دادیم گفتیم لکل حال او قصتن او صفت. خب بحث ما در این قسمت هم تموم شد، انشاءالله در جلسه آینده دنباله قسمت های دیگر آیه رو که دنباله این دو قسمت هم شروع میکنیم.